اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و امروز چهارشنبه 13 دسامبر سال 2007 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک فرمانده نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان میگوید که استراتژی طالبان در افغانستان عقب گرد داشته است. لنس پنچ روز سه‌شنبه از کابل به خبرنگاران آمریکایی گفت که طالبان نتوانسته به اهداف خود نائل آیند، لذا به حملات هدفمند و انتحاری دست زده که قربانی بیشتر آن مردم افغانستانند. آقای پنچ میگوید که تحرکات جنگ تغییر خورده و تفاوت توانمندی محاربه‌ای میان نظامیان افغان و طالبان هیچگاه به این اندازه نبوده است. با گفته این فرمانده نظامی آمریکایی، برای از بین بردن منابع مالی طالبان در افغانستان، مراکز تولید مواد مخدر طالبان را هدف قرار می دهند و برای اینکه کمترین خسارات جانبی را در حملات هوایی شاهد باشند، از طیاره های F-22 استفاده می شود. این جنرال آمریکایی تاکید کرد که با عملی سازی استراتژی جدید ترامپ برای جنوب آسیا، جنگ تازه آغاز گردیده و تأثیرات را به میان آورده که هیچگاه شاهد آن در افغانستان نبودند. سارنوالان فدرال آمریکایی عقاید الله حمله کننده روز دوشنبه در مترو نیویورک را به اقدامات دهشت افگنانه متهم کردند. اتهامات شامل بمبگذاری در محل عامه و استفاده از سلاح کشتار جمعی است که در صورت اثبات هر کدام از این اتهامات می تواند به حبس ابد بیانجامد. یک سارنوال جنایی گفت که عقاید الله 27 ساله مهاجر بنگلادشی همچنان به فراهم آوری حمایت مادی به گروه داعش، تخریب املاک توسط مواد انفجاری و استفاده از دستگاه مخرب برای انجام خشونت نیز متهم می باشد. عقاید الله پس از حمله بازداشت شد و اکنون در شفاخانه بستری می باشد. او به خبرنگاران گفت که این حمله را برای گروه داعش انجام داده است. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که برنامه ویزای لاتری و مهاجرت های زنجیره‌ای را به آمریکا ختم میکند. دونالد ترامپ به گونه مشخص از حملات اخیر دهشت افغانی یاد کرد و گفت در چند هفته گذشته دو حمله دهشت افغانانه از سوی شهروندان خارجی دارنده گرین کارت ایالات متحده در نیویورک صورت گرفته است. در تازه ترین مورد، مهاجمی که روز دوشنبه در ساحه منهتن شهر نیویورک بم جاسازی شده در بدنش منفجر ساخت، سه نفر را زخمی کرد. پلیس عامل این رویداد را عقاید الله شهروند 27 ساله بنگلادشی معرفی کرد که 7 سال پیش از طریق برنامه مهاجرت زنجیره‌ای به ایالات متحده آمریکا آمده بود و از داعش الهام گرفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در حضور فرماندهان ارشد نظامی لایحه بودجه دفاعی آمریکا را امضا کرده آن را تاریخی نامید. دونالد ترامپ در مراسم امضای این لایحه 700 میلیارد دلاری در قصر سفید با انتقاد از دولت پیشین آمریکا گفت هدف از افزایش بودجه نظامی ترمیم اردوی ایالات متحده به عنوان بزرگترین اردوی جهان است. بنابر قانونی که در سال 2011 برای محدودیت مخارج دولتی تصویب شده، بودجه اردوی آمریکا در سال 2018 حد اکثر 549 میلیارد دلار پیش بینی شده است. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که متمایل به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک با کره شمالی تا زمان استفاده نخستین بم اتمی میباشد. رکس تیلرسن روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت که بدون در نظر داشت تهدیدات عمده ناشی از پیونگ یانگ، اولویت ارشد ایالات متحده روابط با روسیه و چین بوده است. Our policy with respect to the DPRK is really quite clear. And that is the complete and verifiable denuclearization of the Korean. آقای تلرسن گفت پالیسی ما با کره شمالی کاملا واضح است و آن خلع سلاح اتمی کامل و قابل تایید جزیره کره می باشد. این پالیسی است که سایر کشورهای منطقه نیز در آن شاملند. در حقیقت این راهکار پالیسی چین و روسیه نیز می باشد. آقای تلرسن از روسیه خواست تا مداخله در انتخابات آزاد در کشورهای جهان را توقف داده و تهاجم مسکو را در اوکراین و الحاقش به جزیره کریمیه را به روسیه غیر قابل پذیرش خواند. رئیس جمهور فرانسه میگوید که جهان در مبارزه علیه تغییر اقلیم ناکام میماند. ایمانوئل مکرون روز سه‌شنبه به جمعی از رهبران جهان و رؤسای اجرایی شرکت‌ها گفت که جهان به اندازه کافی در مبارزه علیه تغییر اقلیم سریع حرکت نمی‌کند. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
این اظهارات رئیس جمهور فرانسه در حال بیان می شود که رئیس جمهور ترامپ در تابستان سال 2007 گفت که ایالات متحده از پیمان تغییر اقلیم پاریس خارج می گردد. اما جری براون والی ایالت کالیفرنیا روز سه‌شنبه از رئیس جمهور ترامپ خواست تا مبارزه خود را علیه تغییر اقلیم آغاز کند یا هم از این راه کنار رود. در میان تعهداتی که در نشست روزشنبه صورت گرفت، بیش از 200 سرمایه‌گذار بین‌المللی گفتند که برای مبارزه جدی‌تر با تغییر اقلیم روی استفاده کنندگان بزرگ گازهای گلخانه‌ای جهان فشار وارد می‌کنند. هدف این پیمان کاهش مصرف نفت و زغال به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از گرم شدن کره زمین می باشد.
ملل متحد در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر در شهرک تحت منازعه عراق تحقیقات می کند. مأموریت آن سازمان در عراق روز سه‌شنبه گفت که این تحقیقات پس از گزارش‌های ساکنان شهرک تزخرمتو صورت می‌گیرد که به خاطر درگیری‌های ماه اکتبر میان نیروهای عراقی و جنگجویان کردی از ساحه فرار کرده‌اند. اکثر نیروهای کردی از شهرک تزخرمتو و سایر مناطق بدون درگیری با نیروهای عراقی بیرون شدند. اگر برنامه‌های امدادرسانی به مهاجران سوری ساکن در پنج کشور همسایه سوریه که میزبان سوری‌ها اند پایدار نماند، یک بار دیگر سال آینده امکان سرازیر شدن مهاجران سوریه به اروپا وجود دارد. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان روز سه‌شنبه با بیان این مطلب گفت که آنان 53% مبلغ 4.4 میلیارد دلار را به دست آوردند که برای برنامه‌های کمک رسانی به 5.3 میلیون مهاجر سوری درخواست داده بودند. امین ایواد، کمیشنر ملل متحد در امور پناهندگان در شرق میانه و شمال افریقا، به خبرنگاران گفت که ملل متحد در 2015 یک بار این چالش را آزموده است و نمی‌خواهد دوباره تکرار شود. ترکیه میزبان 3.3 میلیون مهاجر سوری است و لبنان با میزبانی 1 میلیون سوری جایگاه دوم را دارد. و خبر آخرم این که سازمان همکاری های اسلامی امروز چهارشنبه برای بحث در مورد به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس با عنوان پایتخت اسرائیل از ایالات متحده نشست فوق‌العاده‌ای را در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز برای شرکت در این نشست به ترکیه رفته است. سازمان همکاری های اسلامی از تصمیم رئیس جمهور ترامپ ابراز تأسف کرده و آن را مایه تخریش خاطر و تحریک احساسات مسلمانان خوانده است. همزمان وزیران خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی نیز در عین روز نشستی را برگزار کرده و پیرامون اتخاذ تصمیم واحد بحث خواهند کرد. این سازمان 57 عضوی با نشر اعلامیه گفته است که تصمیم به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل در واقع نقض موقف سیاسی، حقوقی و تاریخی شهر بیت المقدس و زیر پا گذاشتن قوانین و میثاق‌های بین‌المللی میباشد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز، به بخش گزارش های این برنامه خوش آمدید. طبق گزارش یک رسانه ایرانی، حکومت افغانستان از ایران خواستار کمک در بخش نظامی شده است. این در حال است که دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که آن کشور با همسایگانش روابط نیک داشته و میخواهد آن را در ساحات اقتصادی، ترانسپورتی، تجارت و مبارزه علیه دهشت افغانی توسعه بدهد. اما تقاضای کمک نظامی از ایران را کاملا رد کرد و آن را اشتباه رسانه مهر میداند. نسرین محمود عزیزی برای روشن شدن این موضوع مصاحبه ای را با دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
جناب وزیر صاحب، نخست از همه می خواهیم که یک بررسی کلی در مورد روابط فعلی افغانستان و ایران داشته باشیم.
افغانستان با ایران روابط بسیار نزدیک دارند. روابط سیاسی، روابط اقتصادی با ایران ما داریم. مگر در مورد در مسائل نظامی با ایران کدام روابطی نداریم که ایرانی ها در مسائل نظامی با ما کمک کنند.
به اجازه، در حالی که نیروهای حمایت قاطع در افغانستان در بخش نظامی کمک میکنه، رسانه مهر از قول شما ذکر میکنه که افغانستان خواستار کمک ایران در بخش نظامی شده. آیا این موضوع درست است؟
قطعا حکومت افغانستان تقاضا نکردن او را کدام شبکه بنام مهر از قول ما نوشته کردن که ما تقاضا کردیم از کشور ایران. ما گفته بودم که ایران میتونن که در مبارزه با تروریسم با افغانستان کمک کنن. ای بنافع ایران ماست، بنافع منطقه ماست، بنافع جهان ماست. و هر کسی که میخواین که تروریسم نابود شوه باید با حکومت افغانستان، با دولت افغانستان، با قوای مسلح افغانستان کمک کنن تا ای مبارزه با تروریسم زودتر با موافقت برسه. و اونا قول ما غلط برداشت کردن، غلط نوشته کردن. ما ای را به دوسی رسانه ها دیگه هم رد کردیم. اصلا ای طور نبوده و ای طور ما نگفتیم اونا از قول ما غلط برداشت کردن.
پس تقاضای شما از ایران و خصوص در کدام بخش بوده؟ در بخش تعلیم تربیت یا چگونه است؟
شما میدانیم که ایران میتونن در قسمت مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی به دولت افغانستان کمک کنن و با وزارت دفاع میتونن که مثلا کسانی که در معرب زخمی میشن اونا را تداوی کنن، یعنی در این طور قسمت ها اونا میتونن به ما کمک کنن و در بیاری مسائل که کشور همسایه ماست اونا میتونن که به ما کمک کنن، مگر همو چیزی را که اونا ذکر کردن او را اصلا ما نگفتیم. افغانستان همیشه کوشش میکنن که با همسایه خود روابط دوستانه و نزدیک داشته باشن. افغانستان حتی با کشور پاکستان قطعا طرفداری از این نیست که روابط ما خراب باشن. ما همیشه کوشش میکنیم، حکومت ما، دولت ما، قوی مسلح ما کوشش میکنن که با پاکستان روابط بسیار نزدیک داشته باشن، با ایران و با دیگر همسایه ها، چین، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، اینا کشورهای همسایه ما هستن. مگر مسئله را که اونا از قول ما گفته او کاملا غلط است. چابهار را شما ببینیم که ایران با ما کمک کردن در مسائل اقتصادی، در مسائل تجارتی، ای کمک کلان هستن که ما میتونیم از بندر چابهار با هندوستان و با دیگر ممالک روابط تجارتی داشته باشیم. یعنی در این مورد ایران سامی بزرگ ایفا کده میتونن و روابط نیک و دوستانه با کشور ایران و با دیگر همسایه ما ای بنافع دولت افغانستان است.
اما در این حال حکومت ایران ادبای افغانستان به خصوص افغانهای مقیم و کشور را ترغیب کرده و اونا را به جنگ سوریه و عراق میفرستند. موضوع وزارت دفاع افغانستان در قسمت چی است؟
هیچ کس حق ندارن که افغانها را غیر قانونی با جنگ های دیگر ممالک روان کنن. کشور ایران کشور همسایه ماست، باید این کار را نکنن و افغانها را مجبور نسازن که با کشور سوریه یا با عراق یا با دیگر جای برن با جنگ. ای خلاف قانونی افغانستان است، خلاف پالیسی که افغانستان دارد، خلاف اوست. او را افغانستان رد کردن، حکومت ما رد کردن، قوای مسلح افغانستان او را رد میکنن و حکومت افغانستان از ایران خواستن و از تمام جهان میخواین که افغانا را با جنگ نیابتی با دیگر جای روان نکنن. ای خلاف قوانین بین المللی است.
و به قول یک عضو شورای ولایتی غزنی، ترورهای پی در پی و بسته شدن رای روستاهای ولسوالی قره‌باغ توسط طالبان تلاش‌های هدفمند است که جنگ‌های قومی را دامن می‌زند. در حال حاضر حکومت برای باز کردن مسیر رفت و آمد ده‌ها روستای غزنی بخصوص در زمستان چه اقداماتی را روی دست دارند؟
قوای مسلح کشور پروگرام دارند، مطابق هم پروگرامی که دارند هر روز ما عملیات پلان شده تعرضی و هجومی داریم در بسیاری ولایت کشور، من جمله در غزنی و برای زمستان. ما پروگرام بسیار مشخص ساختیم که بر علاوه که تعلیم و تربیه و تسلیح و تجهیز و بازسازی و اینا را در نظر میگیریم، عملیات ماریبوی را هم تشدید میبخشیم و اون مناطقی که تهدید بلند است یا به دست دشمن است اونا را آزاد میسازیم و تهدیدها را پایین میاریم. برای پلان ساخته شده و ایران تطبیق میکنه. چند وقتی پیشتر در اندړی ولایت غزنی مشکلات بود، ما عملیات ماریبوی را اجرا کردیم، پاک سازی کردیم، دشمن ضربه بسیار کلان خورد و بسیار نفرایشان از بین رفتن، تلفات زیاد دیدن. با همین ترتیب در دیگر نقاط غزنی و دیگر ولایت کشور هم ما عملیات ماریبوی داریم و اجازه نمیتیم که اونا قطعات یا کدام پوسته را محاصره کنن و او را دوام بدن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماری از باشندگان ولایت غزنی با اظهار نگرانی میگویند که گروه طالبان اخیراً در بسیاری از ساحات ناامن این ولایت با پخش هشداری از مردم خواستار مالیه شدند. آنان میگویند که طالبان به مردم هشدار داده که در صورت نپرداختن مالیه ایشان به آنان، مسیرهای مواصلاتی مردم را برای ترافیک مسدود خواهند کرد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
باشندگان برخی از ساحات ناامن غزنی میگویند که طالبان در روزهای اخیر با پخش اعلامیه خواستار پرداخت مالیه شدند. آنان میگویند که طالبان هشدار دادند که در صورت نپرداختن مالیه ایشان به این گروه، مسیرهای مواصلاتیشان را خواهند بست. امین ابراهیمزاده یکی از باشندگان ولسوالی قره‌باغ غزنی در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
که بسه سهان زیاده من نشد خو ولایتی غزنی و حکومت مرکزی توجه نکرده حالی ولسوالی نمیتونه که را باف کنه یا وجه امنیت برای مردم بگیره.
آقای ابراهیم زوی میگوید که طالبان در ساحات ناامن از مردم تحت عنوان عشر و زکات مالیه جمع میکنند و حتی بالای جویبارهای آب مالی عوض کردند. غزنی از ولایات ناامن افغانستان است که در اکثر ولسوالی‌های آن حکومت حاکمیت خوب ندارد و طالبان در ساحات تحت قلمروشان قانون خود را بر مردم تطبیق میکنند. خالقداد اکبری یکی از اعضای شورای ولایتی غزنی میگوید که نه تنها در ولسوالی قره‌باغ بلکه در ولسوالی‌های گیرو، آبند، گیلان و نوه که تحت تصرف طالبانند آن گروه از مردم مالیه یا عشر میگیرند. آقای اکبری میافزاید
در تمام ساحاتی که در ولایت غزنی طالبان حاکم هستند متاسفانه همه موضوع مالیه یا اونا عشر میگن به عبارت خودشون عشر اونا تطبیق میکنند و در ارتباط با قضایی که پیش میاد اونا تلاش میکنند زودتر به قضایا رسیدگی کنند.
با گفته این عضو شورای ولایتی غزنی ضعف حاکمیت دولت سبب شده تا طالبان در بسیاری مسائل از جمله رسیدگی به قضایای مردم دست بالا داشته باشند و با جمع‌آوری مالیه دوباره این پول را در جنگ با دولت استفاده می کنند. از سوی هم صاحب خان الهام ولسوال قره‌باغ غزنی ادعا دارد که طالبان در تمام ساحات ناامن افغانستان از مردم مالیه می گیرند. ولسوال قره‌باغ می گوید
کل افغانستان همی کار شروع کرده. علی او مناطقی که مربوط به چی میشه اونجا دادم بعضی وقتا دولت هست بعضی وقتا طالب هست. در اون منطقه علی توسط روکا خواسته که ما شما باید مالیات خود رو بپردازیم برای ما بیتیم. اگر مالیات نتیم ما را های تانو بسته میکنیم. تحنوز بسته نکده همی گفهش چالانه.
ولسوال قره‌باغ میگوید که طالبان از جویبارهای آب، زمینهای زراعتی، دکانها و موتر بالای مردم مالیه عوض کرده و در بسیاری از ساحات ناامن این پول را از مردم جمع‌آوری کرده است. اداره محلی ولایت غزنی نیز پخش اعلامیه توسط افراد گروه طالبان مبنی بر پرداخت مالیه را تایید می‌کند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی می‌گوید
سازمان جدید نیروهای امنیتی جامعه شود. اگر در فرم کدام مشکل جدی وجود ندارد انشاءالله مردم ما اعتراف میکنند که مازورانه میکنند که از این مسیرها عبور مرور بکنند.
اما طالبان تا کنون در این باره به رسانه ها چیزی نگفتند. باشندگان غزنی و فعالان مدنی این ولایت با اظهار نگرانی از دولت میخواهند که برای مهار برنامه جمع‌آوری پول زیر نام عشر و مالیه توسط طالبان از مردم باید اقدامات جدی و لازم را انجام دهد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در این اواخر کمیسیون تدارکات ملی اکمال یک سلسله پروژه های مختلف را به شرکت های اندی واگذار کرده است. در مورد اینکه آیا انتخاب این شرکت ها با در نظر داشت روابط نزدیک اقتصادی حکومت وحدت ملی با هند صورت گرفته است، حفیظ آصفی مصاحبه با آقای محمد سهیل کاکر رئیس ارتباطات استراتژیک و تامین شفافیت کمیسیون تدارکات ملی افغانستان انجام داده که با سخنان آقای کاکر در این مورد آغاز می شود.
در قسمت این قراردادها خدمت شما باید عرض کنم که پروژه و قراردادهایی که از کمیسیون تدارکات ملی اعطا میشن و یا منظور میگردن مربوط هر وزارت و اداره مستقل دیگه که باشه، این در نتیجه داوطلبی که صورت میگیره در نتیجه از او بالاش تصمیم گرفته میشه در کمیسیون تدارکات ملی. شما بهتر میفهمین که در قانون تدارکات افغانستان روش های داوطلبی تدارکات پیش بینی شده که روش تدارکات روش داوطلبی باز است، روش داوطلبی مقید است و همچنان در حالات خاص روش داوطلبی منبع واحد وجود داره در قانون و پیش بینی شده. قراردادی که شما اخیرا دیدین که جهاد ما رئیس جمهور افغانستان و ادارات که این قرارداد مربوط شون میشنن با شرکت های مربوطه از طرف ادارات عقد شد، قراردادی هستن که پروسه تدارکاتی خود را تعیین کردن طبق قانون تدارکات و طرز عمل تدارکات و بالاخره شرکت های هندی در نتیجه پروسه تدارکات میار پوره کردن و برنده قرار داد شدن.
آیا مسئله ای که خب در حال حاضر سیاست های افغانستان بگونی است که روابط تجارتی و اقتصادی بسیار گسترده تر و نزدیکتر با هند دارند، آیا این مسئله بیشتر در این قسمت رول داره و نقش را مهم را ایفا میکنه، یا ای که واقعا شرکت های هندی نسبت به شرکت های دیگه که در مزایده سهم داشتن بیشتر واجد شرایط بودند؟
در این جای شک نیست که حکومت افغانستان هم مورا خواسته که روابط اقتصادی و سایر روابط با کشور هندوستان خوب داشته باشه، ولی من در قسمت تدارکات خدمت تان عرض بکنم که این شرکت ها زمانی که برنده قرارداد میشن در روشنایی معیاری که برای پروژه و قراردادها تعیین شده در شرطنامه ها و اسناد داوطلبی ها و در نتیجه ازی که شرکت اون میارها را پورا کرده و در عین حال از لحاظ نرخ قیمت مناسبتر و اقتصادیتر ارائه کرده در پروژه، این شرکت ها انتخاب شده. چون شرکت ها ایندی قبلا هم در افغانستان پروژه ها را هم پروژه های خدمات مشورتی را هم در قسمت پروژه های بازسازی کار کردن و پروژه هایی که اخیرا هم عقد قرارداد شده در نتیجه داوطلبی ها به اصلاح اینا نظر به این که چگونه آفر جوابگو و پاسخگو را کردن قرارداد برایشون منظور کردیده.
تشکر. میتونین در رابطه با این قراردادهای عقد شده معلومات بدین که شامل چی قراردادهایی هست؟
تا جایی که من در ذهن دارم اخیراً دو پروژه مهم قراردادش عقد شد و ستا صورت گرفت. یکی سرک حلقوی بود که اگر اشتباه نکرده باشم که دقیقاً یکی از شرکت ها شرکت هندی است که برنده تطبیق از اون پروژه در ولایت بادغیس در پروژه قیصرلامان بوده و همچنان یکی قرارداد پروژه کاسای اگزار که یک پروژه منطقوی است و آن بخشش که در افغانستان مورد تطبیق قرار میگیره برنده شرکت هندی میباشه.
وقتی که کمک های مثل برنامه های که بانک جهانی او را تمویل میکنه مثل پروژه کاسا هزار هم از طریق کمیسیون تدارکات ملی تصمیم گرفته میشه یا اونا مربوط وزارتخانه های علایده میشن؟
کمیسیون تدارکات ملی عالی ترین مرجع تصمیم گیری اعطای قراردادهای بزرگ در افغانستان است نظر به قانون افغانستان و هر پروژه‌ای که چی در روشنایی و قانون تدارکات افغانستان و یا رهنمود ادارات تمویل کننده مثل بانک انکشاف و سی مثل بانک جهانی و یا اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا و میشکل کشورهای دیگه که پروژه تمویل میکنند، اگر صلاحیت پولی و مقدار قرارداد از صلاحیت پیش بینی شده برای عامل اعطای وزارت و اداره مربوطه بلندتر باشه، او قرارداد حتما به کمیسیون تدارکات ملی جهت تصمیم گیری میآید و بالاش بحث میشه و فیصله صورت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حزب حاکم بهارتیا جانتا و حزب کنگره، حزب اصلی مخالف حکومت هند، تلاش های اخیر خود را برای پیروزی در دومین و آخرین مرحله انتخابات پارلمانی در گجرات غربی روز گذشته ادامه دادند. شرح گزارش خبرگزاری رویترز را از رویا زمانی میشنویم.
رئیس منتخب حزب کنگره اصلی مخالفان هند از یک معبد هندوها در شهر احمد آباد آن کشور دیدن کرد و طی کنفرانس خبری بیان کرد که نرندرا مودی صدر اعظم آن کشور در بخش برنامه های انکشافی ناکام بوده است.
نرندرا مودی در اوایل در مورد فساد در هر جلسه صحبت می کرد، اما بعد از قضیه فساد جیشا شما شاهد هستید که او دیگر کلمه فساد را استفاده نمی کند. او در مورد مشکلات شفاخانه ها، کالج ها و قیمت های گزافه که دهاقین با آن روبرو هستند صحبت نمی کند.
از سوی هم نرندرا مودی صدر اعظم هند برای پیروزی در انتخابات ایالتی و جذب بیشتر رای دهندگان تلاش های خود را با سفرها از یک شهر به شهر دیگر هند تشدید داده است. این در حالی است که یک گروهی که برای اجتماع اقلیت گجراتی پدیدار فعالیت می کند در حمایت از حزب کنگره هندوها به جاده ها برآمدند. همچنان گاندی که رئیس این حزب است از همکاری حزبش با مردم یادآور شد.
جیسے ہم نے پچھلے 3-4 مہینوں میں سب نیتاؤں نے مل کر گجرات کی آواز سنی ہے ویسے ہی ہم جو بھی نرنے لیں گے
طوری که رهبران ما برای 3 تا 4 ماه گذشته با صدای مردم در گجرات گوش دادند، همان گونه هر تصمیمی که ما گرفتیم بعد از مشوره با مردم اتخاذ خواهد شد. هیچ تصمیمی بدون مشوره شما یعنی مردم گرفتن نخواهد شد.
حزب بهاراتیا جانتا که برای 22 سال بر ایالت گجرات هند تسلط دارد، در یک رقابت تنگناتنگ با حزب کنگره در این دوره از انتخابات ایالتی روبرو شده است. نظرسنجی ها نشان می‌دهد که انتخابات پارلمانی در مقایسه با آنچه پیشگویی شده بود، در ایالت گجرات هند یک آزمون بزرگ برای مودی در حال خواهد بود که مخالفین از رشد بطی اقتصاد شاکی‌اند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
یک گروهی از زنانی که به گونه علنی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را به بدرفتاری جنسی متهم کردند، ادعایشان را دوشنبه دوباره مطرح کردند. تمرکز بر مدعیان ترامپ در پیوند به سخنرانی ملی او در خصوص آزار جنسی در محیط کار و در کل صنایع از رسانه‌ها و سیاست گرفته تا هالیوود و فراتر از آن صورت گرفته است. الیزابت چرنف خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از محمد احمدی می‌شنویم.
در ختم سال 2017 رئیس جمهور ترامپ به سرعت به اولین سالگرد آغاز کارش در قصر سفید نزدیک می شود. اما در نیویورک شهر زادگاهش گروهی از زنان اتهاماتشان را در ارتباط به بدرفتاری جنسی علیه ترامپ تجدید کرده تقاضای جواب و پاسخگویی شدند. راشل کروکس یک تن از مدعیان است.
I want to believe that as Americans we can put aside our political inclinations and admit that some things in fact
خانم کروکس میگوید من میخواهم باور کنم که به حیث امریکاییان ما میتوانیم ترجیحات سیاسی ما را کنار بگذاریم و اذعان کنیم که برخی چیزها در واقع بر سیاست غلبه میکنند، که ما آقای ترامپ را به عین معیاری که هاروی وینستن است و سایر مردانی را که برای رفتار نادرستشان پاسخگو دانسته شدند قرار خواهیم داد. بنابراین من تقاضا دارم که کانگرس وابستگی های حزبیشان را کنار بگذارند و سابقه بدرفتاری جنسی آقای ترامپ را تحقیق کنند.
در مصاحبه دیگر جسیکا لیدز مدعی دیگر به میگان کلی گرداننده شبکه تلویزیون NBC در مورد حادثه ادعا شده با رئیس جمهور ترامپ هنگام سفر در یک طیاره صحبت کرد. ترامپ تمامی این اتهامات را که سال گذشته بعد از افشای فیلم سال 2005 موسوم به اکسس هالیوود که به نشر رسید رد کرد. آن ویدیو ترامپ را نشان می‌داد که در مورد دست‌اندازی به بدن زنان لاف می‌زد. سارا هکبی ساندرز مسئول مطبوعاتی قصر سفید با پرسش‌های خبرنگاران در خصوص این اتهامات مواجه شد. President has denied any of these allegations, as have eyewitnesses.
خانم هکبی میگوید در این قضیه رئیس جمهور هر یک از این ادعاها را رد کرده است و شاهدان عینی نیز، و چندین گزارش نشان داده است که آن شاهدان عینی نیز از ادعای رئیس جمهور در این مورد حمایت کردند، و دوباره مردم آمریکا این را میدانستند و به رئیس جمهور رای دادند، و ما احساس میکنیم ما در حرکت به جلو در راستای آن روند به پیش هستیم.
خبرنگار از او میپرسد که آیا او فکر میکند که این چیز خوبی برای زنانی است که اکنون دوباره ادعا کنند و او را متهم میکنند.
خانم ساندرز گفت در کل رئیس جمهور گفته است که این چیز خوبی برای زنان است که بتوانند در طرح ادعایشان احساس راحتی کنند.
4 قانونگذار ایالات متحده خواستار استعفای ترامپ به خاطر اتهامات بدرفتاری جنسی شدند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد در یک برنامه خاص تلویزیون CBS به نام فیس دی نیشن نیز گفت که همه زنان حق دارند که صدایشان شنیده شود. از زمان برکناری هاروی وینستن تولید کننده فیلم سینمایی در ماه اکتبر، چندین زن علیه مردان قدرتمند اتهامات بدرفتاری جنسی را در بخش سیاست، رسانه و صنایع فیلمسازی مطرح کردند. در حالی که 10 زن با اتهامات دستاندازی علیه رئیس جمهور اقدام کرده اند، این ادعاها آنهایی هستند که قبل از انتخابات سال 2016 اقامه شده بودند.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود. با ما باشید.